بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و منها جواز و تصرف الاسیله فی منطق لعن بناعن علی النقل و این قلنا به ان نفسخه غیر مبتل غیر مبتل لانشائه فلو با اجاریت من فضولن جاز له وطیها و این استولدها سارت ام ولد لأنها ملکه و کذا لوزب وجد نفسها من فضولیین جاز لحد تزویجو من الغیر فلو حصل الاجازه فی المثالی لغت لعدم بقاء المحل قابلا و الحاصلو ان الفسخ القولی و این قلنا انه غیر مبتل لانشاء الاسیل الا ان له فعل ما ينافي انتقال المال عنه على وجه يفوت محل الاجازه فينفسخ العقد بنفسه بذلك و ربما احتمل عدم جواز التصرف على هذا القول ايضا ولعله لجریان عموم وجوب الوفاء بالعقد فی حق الاسیل و ان لم یجب فی الطرف الاخر و هو الذی یظهر من المحقق الثانی فی مسئله شراء القاصد بعین المال المقصود حیث قال لا یجوز للبایع ولا للقاصد التصرف فی العین لامکان الاجازه سیما علی القول بالکشف. فرمودن اگر ما قائل به این بشویم که اجازه ناقل است، قهرن ثمراتی را باید بر این قول مترتب بدانیم، و اگر گفتیم اجازه کاشف است، چه به معنای اول چه به معنای دوم چه به معنای سوم، بر قول بکشف هم ثمراتی مترتبه. حالا فرق بین این که ما قائل به نقل بشویم یا قائل به کشف بشویم در چند جا ظاهر می شود. یکی را دیروز فرمودن که اگر ما اجازه را ناقل بدانیم، قبل از آنی که طرف اجازه بدهد عقد فضولی را، اصیلی که انشاء بی کرده می تواند انشاء خودش را فسخ بکنه. بعد اشکال کردن که فسخ او جایز نیست، برای اینکه عموم اوفو بالعقود به این آدم اصیل می گوید واجب است شما به عقد خودتون وفا کنید و حق فسخ کردن ندارید. حالا اگر ما قائل بشویم که برای اصیل فسخ جایز نیست، ولی ثمره دوم را میتونیم بگیم و اون این است که اصیل بیاد فسخ عملی بکند، ما دو رقم فسخ داریم. یک فسخ قولی داری که طرف میاد میگه فسختو، یا میگه من معامله را منحلش کردم. یک فسخ هم فسخ فعلی و عملی است، طرف میاد کاری میکند که اون معامله اول از بین برود و محلی برای معامله اول نماند، به این فسخ میگیم فسخ عملی. اگر فسخ قولی جایز نباشد، ما میگیم بناءً علی النقل فسخ عملی جایزه. مثلا کسی آمده است کنیزی را فضولتن خریده است، فروشنده اصیله ولی خریدار فضولی است. فروشنده که فروخ قبل از آنی که خریدار اصلی بیاد و اجازه بکند، فروشنده بیاد با این کنیز خودش همبستر بشه، حتی این کنیز را استیلاد بکنه. گفتن استیلاد کنیز و همبستر شدن با کنیز جایزه و دیگه حق این که معامله را فسخ کند نداره. یا این که زنی بیاد خودش را به واسطه که فضول است برای مردی تزویج کنه، خودش را به عقد مردی در بیاره و قبل از آنی که مرد این عقد فضولی را اجازه بدهد، زن بیاد خودش را تزویج غیر بکنه. خب همین که تزویج غیر کرد، دیگه زمینه ای برای عقد اول باقی نمی ماند. به این فسخ میگیم فسخ عملی. میفرماین اگر ما اجازه را ناقل بدانیم، فسخ عملی جایزه. قد یقال که نه، فسخ عملی هم مثل فسخ قولی است، فسخ عملی هم جایز نیست. برای این که آیه شریفه اوفو بالعقود میگه باید به عقدها وفا کنی و این آیه شامل این زن میشود، عموم این آیه این مورد را هم شامل میشود. به این زن میگه حق این که شما اون عقد قبلی را برهم بزنید ندارید، پس خودش را بخواد به غیر تزویج کند، تزویج به غیر برخلاف ظاهر و عموم این آیه هست. بنابراین همون طوری که فسخ قولی جایز نیست، فسخ عملی هم جایز نیست، که مرحوم شیخ از این اشکال جواب میدهند. میفرماین اگر ما اجازه را ناقل بدانیم، بالاخره یا اجازه جزء و سبب است یا اجازه شرط نقل و انتقال است. ما میگیم تا اجازه صورت نگیرد نقل و انتقالی حاصل نمیشود، نقل و انتقال بعد از اجازه هست. پس این اجازه یا جزء و سبب است مثل قبول، و یا شرط و تأثیر سبب است مثل سایر شرایطی که داشتیم، مثل قبض در هبه، در وقف، در وصیت و امثال اینها. بنابراین تا شرط محقق نشود و تا جزء و سبب محقق نشود، عقد تمام نیست. عقد که تمام نشد، آیه شاملش نمی شود. آیه می گوید اوفو بالعقود، به عقدهاتون وفا کنید، و ظاهر عقد یعنی عقدی که تام و تمام باشد، عقدی که کامل باشد. عقد وقتی کامل می شود که شرط صحت یا جزء اخیر علت محقق شده باشد. تا جزء الاخیر محقق نشده باشد، تا شرط محقق نشده باشد، عقد کامل نیست. عقد که کامل نبود، اوفو بالعقود شاملش نمی شود. پس می توانیم بین فسخ عملی و بین فسخ قولی فرق بگذاریم. بله، اگر ما اجازه را کاشف بدانیم، با کاشفیت اجازه می گوییم همون طوری که فسخ قولی جایز نیست، فسخ عملی هم جایز نیست. چرا؟ چون مشهور فتوا داده اند، مشهور گفتند که هرگاه اجازه کاشف بود، قبل از اجازه طرف حق ندارد عقد را برهم بزنه، چه قولن بخواد عقد را برهم بزند، چه عملن و فعلن بخواهد عقد را برهم بزنه. پس بنابراین این ثمره هم از ثمراتی است که می توانیم بین قول به کشف و بین قول به نقل قائل بشیم، کما این که محقق ثانی هم شبیه همین حرف را در باب قصب آمده ان فرمودن. فرمودن اگر کسی با عین قصبی چیزی را بخرد و طرف اصیل چیزی را به قاصب بفروشد، بعد از آنی که عقد محقق شد، اون طرف اصیل و قاصب حق ندارند در اون مالی که داده از تصرف بکنه. کسی که مالش را به عین قصبی فروخ دیگه خودش حق تصرف در اون مال نداره، چون شاید مقصوب من بیاد و این عقد را اجازه بدهد و امضا بکند. وقتی تصرف مالک در معامله ای که یک طرفش قصبی است جایز نبود، پس در عقدی که قصبی نیست و فضولی است و واقعا برای خود مالک فروخته شده است، مالک اصیل حق تصرف در مال خودش را ندارد. عنایت بفرمایید. و منها، یکی از فواید و ثمراتی که بر قول به نقل و کشف می توانیم قائل بشویم، جواز و تصرف الاصیل. اصیل یعنی اونی که غیر فضوله، اونی که مالک احد العوضین هست. مالک احد العوضین می تواند در مال خودش تصرف بکنه، فی من تقل عن، در مالی که الان می خواد به سوی ملکیت کسی که بعد اجازه می کند منتقل بشود. قبل از آنی که طرف اجازه بدهد بیاد در مال خودش تصرف بکنه، البته بناءً علی النقل. و ان قلنا بان فسخه غیر مبطل لانشائه، ولو فسخ انشائی مالک اصیل را جایز ندانیم، ولو بگوییم نمیتواند بگوید فسختو، فسختوی قولی اگر نتوانست بگوید، اما فسخ عملی میتواند بکند، بیاد در اون مال تصرف بکنه. فلو با اجاریتن من فضولن، اگر چنانچه کنیز خودش را به فضولی به فضول بفروشه، فضول از طرف کسی بخره، این مالک کنیز جاز لهوتیها، میتواند با این کنیز مقاربت بکنه. حتی اگر از این کنیز فرزندی آورد، کنیز می شود ام ولد، که وقتی ام ولد شد دیگه فروشش جایز نیست. و این استولده ها، اگر کنیز را استیلاد کرد و ولدی حاصل شد، صارت اون کنیز ام ولدن. چرا تصرف جایز است؟ لأنها ملکه، چون هنوز کنیز ملک مالک اصیله، هنوز اون طرف اجازه نداده است. و کذا لو زوجت نفسها من فضولیین، زنی بیاد خودش را تزویج کند به کسی، اما تزویج با فضولی صورت بگیره، فضولی میگد بنده شما را از طرف زید به زنیت قبول میکنم، زن هم میگد بنده خودم را تزویج زید کردم، و فضولی میگوید قبل تو. لو زوجت نفسها من فضولیین جاز لها تزویج من الغیر، قبل از آنی که اون طرف زید بیاد اجازه بکند، میتواند این زن خودش را به عقد دیگری در بیاره. قهرن اگر خودش را به عقد دیگری در آورد در مثال دوم، یا تصرف کرد در کنیز در مثال اول، فلو حصل الاجازت و فی المثالین، و بعد از استیلاد و بعد از تزویج، اگر چنانچه اون طرف شوهر و اون خریدار آمد عقد را اجازه کرد، لغت این اجازه دیگه لغوه، یک زن نمیتواند همزن این باشه همزن اولی، زن دیگه بدل ندارد، مثل ندارد که بگیم حالا که خودش رفت بدلش بیاد جاش بنشینه، پس این اجازه دیگه لغو است. و چرا؟ لعدم بقاء المحل قابلا، زن نمیتواند هم زن دومی باشد و هم زن اولی، زن بدل پذیر نیست، زن مثلی نیست، بنابراین اجازه لغوه. والحاصل ان الفسخ القولی و ان قلنا انه غیر مبطل لانشاء الاصیل، فسخ قولی را اگرچه بگویی مبطل انشاء نیست و خود فسخ باطله، نه اینکه عقد باطل بشود، الا اینکه فسخ فعلی جایزه، الا ان له فعل ما ينافي انتقال المال عنه، می تواند طرف کاری بکند که اون کار منافات داشته باشد با انتقال مال از این مرد به کسی که می خواهد اجازه بکند، یعنی می تواند زمینه انتقال مال را به اون آقا به وجود بیاره، جوری هم به وجود بیارد علا وجه یفوت و محل الاجازه، که دیگه جایی برای اجازه بعد باقی نماند، جا که برای اجازه بعد باقی نمان، فینفسخ العقد، عقد اولی قهرن خود به خود باطل می شود، دیگه اجازه هم فائده ای ندارد، فینفسخ العقد و بذالک به نفسه. بعضی ها گفته اند فسخ فعلی هم مثل فسخ قولیست جایز نیست، و رب محتمل عدم و جواز تصرف علی هذا القول ایزن، اگر ما قائل به نقل بشویم تصرف این چنینی هم جایز نیست، همونطوری که فسخت و گفتن جایز نیست، تزویجش به شوهر دوم جایز نیست و وطیش با کنیز خودش جایز نیست. چرا؟ ولعله و شاید وجه عدم جواز جریان عموم وجوب الوفاء بالعقد، خداوند به این زن میگه به عقد نکاح خودت وفا کن، و عمومش این مورد را هم شامل میشه، تو که خودت را به فضولی تزویج کردی به این عقد وفا کن، لازمه وفای به این عقد این است که به شوهر دوم دیگه تزویج نکند، به صاحب کنیز میگد به عقد اول که به فضولی فروختی کنیز را وفا کن، وفای به عقد اول ایجاب میکند که نزدیکی خودش با کنیز جایز نباشد. و ان لم یجب فی طرف الاخر، این عقد از طرف اصیل لازمه و واجبه، ولو از طرف اون یکی که هنوز اجازه نداده است واجب نباشه، اون دلش خاص اجازه می کند، دلش خاص رد می کنه، پس عقد از یک طرف واجب و از یک طرف جایز و متزلزل. و هو الذی یظهر من المحقق ثانی، محقق ثانی همین قول را فرموده است در مسئله شراء قاصب به عین مال مقصود، اگر قاصب با عین مال مقصود چیزی را بخرد، بنده کتابی را به شخص قاصب بفروشم و قاصب این کتاب را بخرد در مقابل مال قصبی و پول قصبی را به من بدهد، اگر قاصب چیزی را با پول قصبی خرید، برای فروشنده دیگه تصرف در کتاب جایز نیست، ولو کتاب ملکش بوده، اما حالا که در عقد وارد شد دیگه حق تصرف نداره. فرموده لا یجوز للبایع، برای بایع تصرف در کتاب جایز نیست، برای قاصب هم تصرف در کتاب جایز نیست. چرا؟ لامکان الاجازه، برای این که مقصوب من احتمال دارد عقد را اجازه کند، و خدا میگه به عقدتون وفا کنید، سیما علی القول بالکشف، یعنی چه ما قائل به نقل بشیم و چه قائل به کشف بشیم، خصوصا اگر قائل به کشف بشوید. انتها حرف مرحوم محقق ثانی و فیه، ولی ما این حرفا قبول نداریم. اگر اجازه را ناقل بدانیم تصرف مالک جایزه. چرا جایزه؟ و فیه ان الاجازت علی القول بالنقل، اگر ما اجازه را ناقل بدانیم ان الاجازت له مدخل فی العقد، بالاخره دخالتی در عقد داره، چون تا اجازه نیاید نقل و انتقال حاصل نمی شود. پس برای این اجازه مدخلیتی است در عقد. حالا چه شرط باشد چه شطر باشد، یعنی می توانیم بگیم اجازه جزء السبب است می شود شرط، می توانیم بگیم اجازه شرط و تأثیر عقد اول همون ایجاب و قبوله، اما این ایجاب و قبول شرطش این است که اجازه بیاید. پس اجازه چه شرط باشد و چه شطر و جزء عقد باشد، بنابراین تا شرط محقق نشود، تا جزء محقق نشود، عقد محقق نشده. چه وقت عقد محقق میشه؟ وقتی همه خصوصیاتش محقق بشه. و خدا میگه به عقد وفا کنید، یعنی عقدی که تام و تمام و کامل باشه. تا اجازه نیامده است عقد عقد نیست. فما لم یتحقق شرط اول جز، مادامی که شطر یا شرط محقق نشده است، لم یجب الوفا، وفا بر احد المتعاقدین واجب نیست. چرا؟ لأن المأمور بالوفاء هو العقد، اون چرا که خدا میگد بهش وفا کنید عقده، اما عقد مقید به شرط و عقد مقید به جزء اخیر، اون مقیدی که لا یوجد الا بعد القید، تا قید نیاید مقید نمی آید. و خدا که میگد به عقد وفا کنید، یعنی که عقدی که با قید خودش چی باشه؟ همراه باشه. و هاذا کله، البته این که ما اشکال کردیم بنابر این که اجازه ناقل باشد، بله اگر اجازه کاشف باشد فسخ عملی هم جایز نیست. بله همین. پس به مالک میگیم شما حق تصرف نداری، صبر کن ببین مقصوب من اجازه میدهد. فبها اجازه نداد، بعد مالتا بگیر، چون احتمال میدهیم مقصوب من عقد را اجازه بکند، پس مالک در این عینی که به دست قاصب داده است حق تصرف نداره، باید صبر کند تا مقصوب من اجازه بکند یا رد بکنه. دقت فرمودید. و اما علی القول بالکشف، اگر ما قائل به کشف شدیم، فلا یجوز التصرف فی، فسخ عملی جایز نیست و تصرف جایز نیست. علی ما یستفاد من کلمات جماعه، بنابر اون چه از کلمات جماعت مشهور فقها ها گفتن، تصرف جایز نیست. مثل علامه سید عمیدی، محقق ثانی و غیر از این بزرگواران و ظاهر و غیرهم. و رب معترض علی، بعضی ها گفتن بر فرض اجازه کاشف باشه، چرا تصرف جایز نباشه؟ بازم تصرف جایز است. به عدم المانع له من التصرف، ما مانع از تصرف نداریم، میگیم تا اجازه نباشد این مال مالکشه، و مال مالک که شد مالک بر مالش سلطنت داره، عموم سلطنت میگه شما حق تصرف داری. لأن مجرد احتمال انتقال المال عنه فی الواقع، صرف این که ما احتمال بدیم مال از او منتقل بشود، در واقع صرف احتمال، لا یقده فی السلطنه، ضرری به سلطنت ثابت مالک نمیزند. تا اجازه طرف نداده است مال مالکه، مال مالک که شد الناس مسلطون، میگه حق تصرف داره. پس چیزی به سلطنت مالک، اون سلطنتی که برای مالک ثابت است، لطمه نمیزنه. ولذا صرح بعض المعاصرین به جواز تصرف مطلقا، ولذا بعض معاصرین گفتن مالک میتواند در مال خودش مطلقا تصرف بکند، یعنی چه ما قائل به کشف بشویم و چه قائل به نقل بشویم. بله، اگر اجازه بیاید، چون اجازه کاشف است، میفهمیم همه تصرفات قبلی باطله، ولو تصرفش جایز بوده، اما این تصرف ها منافات دارد. حالا که منافات داشت، این مال موجود بود به مجیز میدیم، این مال از ملک مالک خارج شده بود، بدن را باید بش بدیم، چون عقد از اول میگیم برای اولی واقع شده است. نعم، اذا حصل الاجازه، اگر اجازه حاصل بشود، این اجازه کشفت. کاشف از این است که هر تصرفی که منافات با انتقال مال الی المجیز دارد، این تصرفات باطل باشه. منتها باطل بودنش به این است که اگر عین مال موجود است، عین مال را به مجیز میدیم، اگر عین مال از بین رفته است، بدلش را بش میدیم. فیأخذ المال، مجیز مال را قبول میکنه، مع بقائه، و بدلش را میپذیرد اگر مال تلف شده باشه. پس اگر اجازه داد، میگیم عقد از اول واقع شده است. قال نعم، مرحوم ارشد که صاحب فصول گفته است بله، لو علم به اجازت المالک لم یجز له التصرف. اگر این آقای مالک بداند که اون آقای مجیز اجازه می کند، با علمش به اجازه تصرف جایز نیست. پس کجا تصرف جایز است؟ جایی که احتمال بدهد اجازه بکنه، احتمال بدهد اجازه نکنه. اما اگر یقین به اجازه داشته باشد، تصرف جایز نیست. اینم رو مبنای خودشونه که شرط را اجازه نمیدانن، شرط را تعقب العقد بالاجازه میدانن. اگر تعقب العقد بالاجازه شرط باشه، وقتی من یقین به اجازه داشتم، الان شرطمون که تعقب العقد بالاجازه باشد محقق هست، پس عقد میشود تام و تمام. عقد که تام و تمام شد، تصرف مالک دیگه جایز نیست. قال نه، مرحوم صاحب فصول گفته بله، این استدراکه. لو علم به اجازت المالک، اگر بداند مالک مجیز عقد را اجازه بکند، لم یجز له التصرف، برای مالک اصیل تصرف در مالش جایز نیست. انتها حرف این بزرگوار. اقولو مقتضا عموم وجوب الوفا وجوبه علی الاصیل. اگر نظر شریف مشهد دیروز ما عرض کردیم در جواب عرض شود که بعض ما در جواب علامه عرض کردیم که احتمال دوم را سید ترجیح میدهند که بگوییم هم منافع سمن مال مالک مجیزه و هم نماء مسمن، این مؤید همون حرفه. مقتضا عموم وجوب الوفا، این که خدا می فرماید اوفو بالعقود، و این اوفو بالعقود هم عمومیت دارد، همه موارد را شامل می شود از جمله ما نحن فیه را، مقتضای این عموم وجوبه علل اصیل، این که عقد از طرف اصیل واجب باشه و لازم باشه و حق برهم زدنش را اصیل نداشته باشد و لزوم العقد عقد را لازم بداند و حرمت نقضهی من جانبه، حق ندارد اصیل عقد را فسخش بکنه نقضش بکند، و وجوب الوفاء علی، این که عقد بر او واجب است شرطی نداره، لیس مراعا به اجازت المالک، شرطش این نیست که مالک اجازه بکند، این آقای اصیل با اختیار خودش مالش را در اختیار فضول قرار داده، پس باید به این عقد وفا بکند. این وجوب وفا لیس مراعا به اجازت المالک، تضای عموم این است که این آقا به عقدش وفا کند حتی اگر یقین به عدم اجازه مالک داره. اگر یقین دارد که مالک اجازه نمی کند، باز هم حق تصرف ندارد تا مالک بیاد رد بکند. تا مالک رد نکرده است حق تصرف نداره، ولو علم به عدم اجازه هم داشته باشه. و من هنا یظهر، از این مطلبی که ما گفتیم این موضوع ظاهر میشه، انهو لا فائده تفی اصالت عدم الاجازه، کسی با اصل عدم اجازه بیاد بگد تصرف مالک در مالش جایز نیست. اما این که صاحب فصول فرمود اگر علم به اجازه داشته باشد تصرف جایز است، لکن ما ذکره البعض المعاصر صحیحون اما علام مذهبهی فلکشف، بنابر اون چه که ایشون در کشف قائل هست که خود اجازه را شرط نمی داند. چیشی را شرط می داند؟ تعقب العقد بالاجازه را. پس وقتی آدم یقین به اجازه کرد، تعقب العقد بالاجازه الان حاصل هست دیگه. روی مذهب خودشون این حرف درست است، من کون العقد مشروطن به تعقبهی بالاجازه لعدم احراز شرط مع شک، تا آدم شک دارد شرط را احراز نکرده، حالا که شرط احراز نشد فلا یجب الوفاء بهی علی المتعاقدین، متعاقدین وفا نمی کنند. بله اگر علم به حصول شرط داشته باشد اینجا باید وفا بکند. و اما علی المشهور فی معنی الکشف، اما اگر ما بیاییم خود اجازه را کاشف بدانیم، اون هم اجازه ای که بعد از عقد بیاید، پس عقد را از اول حق برهم زدن نداریم چون حالت منتظره نداره. و اما علی المشهور فی معنی الکشف من کون نفس الاجازت المتأخرت شرطا، خود اجازه شرط است لکون العقد سابق به نفسهی مؤثرن تاما، بنابراین به خود عقد باید وفا کرد، عقد است تام و تمامه، دیگه چیز دیگری ندارد. با اجازه کشف می کنیم تمامیت را، اما هرچه هست مال خود عقده نه مال اجازه. بنابراین فلذی یجب الوفاء به، اونی که واجب است بهش وفا بکنیم، هو نفس العقد، خود عقد است، من غیر تقیید، دیگه مقید نیست به علم به حصول نتیجه و عدم علم به حصول نتیجه. وقد تحقق، و نفس عقدم که الان محقق شده، فرض این است بعدم میاد اجازه می کند، فیجب و علل اصیله الالتزام به، اصیل باید به این عقد ملتزم بشود و عدم نقضه و حق این که عقدش را نقض بکند ندارد، مگر این که عقد نقض بشه. کجا عقد نقض میشه؟ وقتی اون طرف بیاد عقدا چه کار بکنه؟ رد بکنه. تا غارت نکرده است حق نقض ندارد، و عدم و نقضهی الا ان ینقض، مگر این که عقد خود به خود نقض بشه. بله، فان رد المالک فسخ العقد من طرف الاصیل، همین که مالک میاد رد میکند، فسخ از طرف اصیل و فسخ از طرف اصیل جایز نیست. کما ان اجازته امضاء له من طرف الفضولی، اجازه عقد امضاء عقد است از طرف فضولی. پس خلاصه تا مادامی که مجیز رد نکرده است، این آقای مالک اصیل نه حق رد دارد و نه حق تصرف دارد. والحاصل انه اذا تحقق العقد، عقد که محقق شد، فمقتضى العموم، مقتضای عموم اوفو بالعقود، علل قول بالکشف، اگر ما اجازه را کاشف بدانیم، ناقل ندانیم که دخالت داشته باشد در عقد، بناءً علل قول بالکشف، اون کشفی که المبنی علی کون ما یجب الوفاء به هو العقد، وقتی اجازه کاشف شد، اونی که واجب الوفا است خود عقده، دیگه اجازه نیست دیگه. المبنی علی کون ما یجب الوفاء به هو العقد من دون ذمیمت شیء، دیگه چیزی به عقد منظم نمی شود به عنوان شرط یا به عنوان شطر. شرط و شطر مال جایی بود که اجازه ناقل باشد. خب مقتضای عموم حرمت و نقضه، این که نقض عقد حرام باشد علل اصیل مطلقا، بداند اجازه می کند یا نداند، حتی اگر بداند اجازه هم نمی کند. فکل تصرفن، هر تصرفی که بخواهد اصیل انجام بدهد، اون تصرفی که منافات با عقد داشته باشد، یعد و نقضن لعقد المبادله، این نقض عقد است، اون عقدی که بناش بر مبادله هست، به معنا عدم اجتماع، نمیتواند این نقض جمع بشود با صحت عقد. عقد که صحیح شد نقضش جایز نیست، نمیتواند نقض با عقد صحیح جمع بشه. وقتی نتوانست جمع بشود، پس این تصرف ولو تصرف عملی باشد برای اصیل جایز نیست. فهو غیر جائزن و من هنا تبینه. حالا مسئله دیگه است که انشالله روز شنبه خواهیم خواند. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.